أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثترين بود هجر استصحاب بود و أماري بود قدام يك مقدم هستن، قدما گفتن اماره مقدم و متأخرین گفتن نه، اماره مقدم نیست. و نهایت و نهای هم قابل به تفسیر شد. گفت باید ما به دلیل هر کدام مراجعه کنیم و از دلیل بفهمیم که کدام یکی مقدم هست. گاه این مقدم آگاه، اون مقدم آگاه، هر دو تعارض میکنن. حالا با ضابط که امروز وارد شدیم، ضابط کلی این حرف اینه که کل دلیل کان بلسان تنزیل زن او شک منزلت الیقین او تنزیل معدا منزلت الواقع سوا ان کان بنات الکشف او الواقع او بنات التعبد یقدم علی ما لیس بذلک اللسان بل لسان جعل الوظیفه. می فرمان ضابط اینه که هر دلیلی که لسانش لسان این باشد که این زن یا این شک نازل منزله یقین است یا مقدم منزله واقع است، چه معناش معنی کشف از واقع باشد یا این معدا چون کشف از واقع نازل منزله واقع است، یا به معنی تعبد باشد که تعبدن ما دلیل داریم که باید این مقدم باشد. علی حال ضابط اینه که هر دلیلی که لسانش لسان تنزیل زن یا شک منزله واقع باشد یا تنزیل معدا منزله واقع باشد، این مقدم است بر چیزی که به این لسان نیست، بلکه لسانش لسان جعل وظیفه است. که بگه در این زمان که دلیل نداری، وظیفه چیست؟ بگه وظیفه اینه که مثلا استصحاب جاری کنیم. بلکه لسان جعل وظیفه باشد در موضع شک. و این کانت حکمت و تعبد هول کشف الاماریه، اگرچه حکمت این تعبد که میگه در اینجا باید وظیفت اینه، میگه به خاطر کشف که این دلیل کاشف از واقع هم و واقع اونیست که مفاد این دلیله. و اما اگر مجموع دلیلین به همین لسان باشند، کشف از واقع، یا به مجموعشون به این لسان نباشند، هر دو لسانشون کشف از واقع باشد یا هیچ کدام لسانشون کشف از واقع نباشد، لم یقدم احد هما علی الاخر، اینجا دیگه هیچ کدام بر دیگری مقدم نیستن، چون در عرض همان و مساوی هستن. و حصلت تعارض بین هما، و بین این دو دلیل تعارض واقع میشه. و من ذالک یظهر این که دلیل اصل ربما یکون حاکم بر دلیل اماره، اصل گاهی در بعضی از موارد حاکم بر دلیل اماره است، و این در جایی است که دلیل اصل به لسان این باشد که یقین الان هست، کما این که در دلیل استصحاب اینجوری است. استصحاب نگه اون متیقن قبلی الان هست، پس الان تو یقین داری. هر دلیلی که بله این جور لسانی داشته باشد اون مقدمه. و کان دلیل اماره مجرد تعبد، و اگرچه بنات کشف دلیل استصحاب میگه الان تو یقین داری، دلیل اماره میگه تو کشف از یقین و باید متعبد بشی که یقین همین است که مفاد این اماره هست. خب در این جور جایی طبیعی است که دلیل اصل مقدمه. خب حالا اقول وقد زهر از تفصیلی که ذکر شد از نهایت و نهایه، نه آیت النهایه خدا با یک جور گفتن متأخرین یک جور ایشون تفسیر قائل شد گفت باید به اون دلیل هر موردی نگاه بکنیم گاهی دلیل میگه این مقدم گاهی این مقدم گاهی میگه بین هر دو تعارض هر دو ساقط میشن از این تفصیلی که از این نهایت ذکر شد معلوم شد که اون چه مرحوم آیمینی رضوان الله علیه نسبت دادن به متأخرین از تقدیم اماره بر استصحاب مطلقا ایشون فرمودن که قدما میگن که اماره مقدم نیست و با تأخیر میگن اماره مقدم هست بر استصحاب این مقصودشون از این که متأخرین مطلقا میگن اماره بر استصحاب مقدم هست مقصودشون از این مطلق مشهور متأخرینه نه همه متأخرین یعنی قدما یک جور میگن مشهور متأخرین یک جور میگن و این نهایت النهایه هم که از متأخرین هست این هم یک قول ثالث داره کما سر لهبه کما این که تصریح هم فرمودن به این که منظور از این متأخرین مشهور متأخرین هست چرا مشهور متأخرین هست؟ به علت این که صاحب نهایت النهایه که قول ثالث انتخاب کرد ایشون محقق ایروانی هست و محقق ایروانی از متأخرین از علما بوده و در این حالی که از متأخرین بود پس قولش با متأخرین مخالف شد قدما یک جور گفتن متأخرین یک جور گفتن محقق ایروانی که از متأخرین هست یک قول ثالث داشت و کان این ایروانی و کان استاد الاستاد اون وقت فی سطل مکاسب مرحوم آیونی می فرمودن که من مکاسب پیشم این ایروانی خوندم سطح مکاسب رو پیش آی ایروانی خوندم لذا ایشون استاد مرحوم آمینانی بوده در سطح مکاسب ولا یخ با این که کلام نهایت و نهایه داخل است در اون جهت اولا یعنی در اون جهت اولا که ما گفتیم که کدوم یکی مقدمه جهت دوم بود که وجه تقدیم چیه این فرمایش نهایت و نهایه مربوط به همون بحث اوله که کدوم یکی مقدم هستن پس قرن اقوال در مقام چهار تا شد متأخرین و غیر متأخرین و مشهورشون یکی هم این به اصطلاح ایرانی و اما جهت دوم که وجه تقدیم چیه آیا وجه تقدیم به اصطلاح تخصیص یا تخصص یا ورود است یا حکومت این وجه تقدیم چیه هست که اون وقت بعد انشاءالله بیان خواهد شد مقدمتون بس خواهد بدید اللهم صل علی محمد و آل محمد اجازه بده یک حدیث ما امروز برخورد کردیم همین رو بخونم دیگه حالت باز نگذاریمش کنم تو این چیز ما نگاه نکردیم یک حدیث برخورد کردم که حدیث احادیث همه که خوبن ولی این حدیث در وسائل شیعه جلد 16 صفحه 304 عن ابی عبدالله علیه السلام قال اهل المعروف فی الدنیا هم اهل المعروف فی الاخره یقال لهم روز قیامت به اهل معروف گفته میشه که ان ذنوبکم قد غفرت لکم گناهان شما بخشیده شده فهبوا حسناتکم لمن شئتم ثواب هاشون رو به هر که میخواین بدن بده شما که اهل بهشتین ثواب هاشون به هر که مالین بدین کنه هم مثل شما اهل بهشت باشن وسائل در این کتاب جلد 16 صفحه 304 و در کتاب امر و نهی کتاب الامر و نهی در همین وسائل در این صفحه در این کتاب امر و نهی باب 6 وجوب و تعظیم فاعل المعروف که در این وسائل در اون صفحه که عرض شد یک کتاب داره به نام کتاب الامر و نهی باب 6 عنوان که وجوب تعظیم فاعل معروف فاعل معروف رو باید ما احترام کنیم تا روز قیامت اونا هم حسنات شد به مثلا به ما ببخشن و ما هم اگر اهل عذاب باشیم نجات پیدا کنیم حدیث آخرم که این ور اینه که ان امیر المؤمنین علیه السلام قال ان الله فرض علیکم زکات جاهکم کما فرض علیکم زکات ما ملکت ایدیکم، یعنی همون جور که بله بعض از اون چه ملک انسان زکات داره مثل دندواج و احبسال اینا، آبروی انسان هم زکات داره، انسان باید یه مقدار از آبروش گاهی در راه دین ببخشه و این وظیفه شد این کار رو بکنه. اون وقت نقل شده که مرحوم بحرالعلوم ایشون از دنیا که رفته بود سوال شد یکی از بزرگان که حال بگو الحمدلله خوب هستم، سال بعدی این شد که بعد از مرگ فهمیدی که یک کسی هم در تو بوده که اگر نبود مقامات بالاتر از بود؟ گفت بله، بعد از مردن فهمیدم که یک نقصی در من بوده و اون یک ما بزلت جاهی فی سبیل الله، اگر آبروم در راه اسلام میریخ مقام خیلی بالاتر از این بود. یعنی اگر چون تو در راه اسلام یک کسی من توهین میکرد و بعد میگفت و بعد بیرا میگفت، مقام از این بالاتر بود، چون در راه اسلام آبرو نریخ به اون جایی که باید برسم به اسلام نرسیدم و اگر این کار میشد مقام خیلی بالاتر از این بود. بعد اینم که اللهم صل علی محمد و آل محمد.